آکادمی اشاراتی در ابواب علوم، ارائه دهنده علوم ذهنی و روش‌های تفکر برای ایجاد تغییر در زندگی شما.
سلام، عرض میکنم خدمت شما، آیا قضاوت کردن دیگران در مورد یک شخص، در مورد خود ما، آیا اهمیت نداره؟ آیا اینکه در مورد ما چه فکری میکنن اصلا اهمیت نداره؟ آیا اینکه در مورد یک شخص، در مورد خود ما به وسیله اعمالی که انجام میدیم مورد قضاوت یا مورد اینکه بخوان به ما اتهامی وارد بکنن یا خدشه‌ای وارد بکنن یا تاییدی بخوان انجام بدن، آیا رفتار ما اهمیتی نداره که چگونه قضاوت میشه یا نه چیز دیگری که این بین مهمه؟ از لحاظ دینی اگر نگاه کنید بهش، حضرت علی می‌فرماید که عملی انجام نده که تو رو در مزان اتهام یا قضاوت مردم قرار بده. یعنی چی؟ آیا حضرت مولا مگه میشه دقت به این مورد نداشته باشن؟ نه خیر، این مقصود به این هستش که اهمیت و والا بودن حرکات و کنش‌های انسانی رو میرسونه، که اتفاقا اگر اینجور باشه که دیگه رفتار دیگران، قضاوت دیگران در مورد ما هیچ اهمیتی نداشته باشه، یعنی در مقابل ما دیگران هیچ اهمیتی ندارن، این خیلی زشته. قضاوت های دیگران این که در مقام قاضی قرار میگیرن و در مورد ما نظر میدن اتفاقا بسیار باید محترم باشه و باید بسیار بهش توجه بشه، توجه ویژه هم باید بهش بشه. اما اینکه ما به وسیله قضاوت دیگران رفتاری پیدا بکنیم یا کنش و عکس العملی پیدا بکنیم که این کنش و عکس العمل موجب آزار، خشم، کینه یا عکس العمل های دفعی و غیر جذبی یا جذبی در درون ما بشه، این خوب نیست و بده. و الا اگر دیگران در مزان قضاوت کردن و نظر دادن و آرا دادن در مورد ما هیچ اهمیتی نداشتن، اصلا زندگی اجتماعی برای بشر به وجود نمی اومد. چه دلیلی داشت که انسان به صورت اجتماعی زیست بکنه؟ بس در این بار است که اگر من یک نفر بیاد در موردم بیاد برگرده بگه که ببخشید من میخواستم در مورد شما چیزی بگم، بفرمه برگرده به من بگه که شما وقتی صحبت میکنی خیلی بلند حرف میزنی. خب آیا اینجا من باید بگم که برو بابا اصلا اهمیت نداره، یا فقط بشنم و ردشم برم؟ آیا در مقابل قضاوت این شخص باید هیچ کاری نباید انجام بدم؟ حالا به خودم نگفت، به یک طریقی به من رسوند، از طریق یه نفر دیگه به گوش من رسوند، آیا من باز نباید اهمیت بدم؟ آیا این بی‌احترامی نیست اصلا به شخص مقابلم؟ یا اینکه باید بیام چیکار بکنم؟ بی‌اهمیت از کنارش بگذارم؟ حالا یه نفر اومد برگشت گفتش که ببین تو نمیتونی اون کار رو انجام بدی، مگه نمیگی میخوای بری که توی اون جمعیت با اون بزرگی سخنرانی کنی؟ میام چرا؟ میگه نمیتونی، پسش بر نمیای. اینجا باید چی کار کنم؟ یا میره پشت سر من در به یه طریقی به من میرسونه میگه او نمیتونه بره اونجا حرف بزنه، این کاره نیست بخواد بره اونجا حرف بزنه. فرق بین قضاوت اول و قضاوت دوم چیه؟ اون که بگش گفتش که صدای بلند موقع صحبت کردن، اون که دوم بگش گفتش که نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه فلان کنه. یا سر رفته با این نفر برگرده به من بگه که خیلی لاغری ها، اصلا قشنگ به نظر نمیرسی، چقدر تو زشتی هستن، یا به یه طریقی به من اینو برسونه. ها؟ به این شکل. آیا کدومی که از این قضاوت خوبن و باید توجه بشه و کدومشون نباید توجه بشه؟ یه نفر برگردی به ما بگی که شما به نظر من وقتی داری مثلا می نویسی اگر یه مقداری روی مثلا املای لغتی دقت بکنی خیلی بهتره. آیا حالا من چون که مثلا به من میگن حکیم رزی دیگه وقتی مثلا من اشکال املایی داشتم حالا در حصر صحفم بوده چون دقتم کم بوده یا عجله داشتم یا هر چیز دیگه، آیا بعد از این قضاوت بگذرم و اهمیت ندم بهش؟ کدومی که از این قضاوت رو به نظر شما باید بهشون اهمیت داده بشه و اهمیت داره و کدومش اهمیت نداره؟ اون قضاوت هایی که نقد سالم درش وجود داره، اونها نظرهای اشخاص هستن که در مقام قاضی اومدن و برای ما بطرح کردن و محترم و مغتنم هستن و باید بهشون توجه بشه، و کسانی که توجه نمی کنن دقیقا سایه خودشون رو نمیپذیرن. اینجا یادتون باشه در مقام هایی که ما انکار میکنیم حرفای دیگران رو در مورد خودمون، اون مقام هایی که انکار ما بر جا هستند، بدانید که انکار ناسالم دقیقاً فرافکنی یا انکاری است که سایه خودمون رو نفی کردیم. که در موردی که برگشت گفتش که املاتو اگر درست بکنی قشنگ‌تره، خب وقتی این کار انجام بشه من خودم زیباتر به نظر خواهم رسید، پس خوبه، انتقاد سازنده‌ایه. یا وقتی من بلند صحبت میکنم امکان داره باعث آزار چند نفر بشم، پس این انتقاد سازنده‌ایه، قضاوت سازنده‌ایه. حالا مستقیم من گفته باشه یا پشترم گفته باشه، یه جوری به من رسونده باشه. اما اون قضاوت هایی که برگرده به من بخواد بفهمونه که من ناتوان هستم یا این چیزی که هستم خوب نیست، زشته، یا داره عیب و ایرادهای مثلا خیلی عجیب غریبه، یعنی به اصالت وجودی و طلای درون من و درون من و اون چیزی که هستم، من هستم منم دچار اشکال میکنه، اینجا این قضاوت ها رو نباید بهش توجه کرد. و این قضاوت ها قضاوت هایی که قرآن هم در این مقام ها اینها را می دانسته است که به این شکل با بقیه تکلم کرده. اگر به زبان عربی نازل شده دلیلش چیز دیگه ایه ها. در بین این سوالی که پرسیده شده همین سوالم پاسخ میدم. یه جورایی زبان عرب زبانی است که زبان اعجاب انگیزیه. شما زبان کمتر پیدا میکنی که بتونی از یک لفظ در 18 باب معنا کسب بکنی. در زبان انگلیسی شما از یک کلمه شاید بتونی حد اکثر نهایتا 4 تا 5 تا معنا رو اگر در قالب قید بذاریش، اگر در قالب فعل بذاریش، اگر در قالب اسم فاعل بذاریش، مصدر بذاریش، هر چیزی که بذاریش بتونی معانی متعدد به دست بیاری. اما در زبان عرب این گونه نیست. شما اگر میخواهید یک کتاب بسیار طولانی رو، یک صفحه رو در زبانهای متعدد امتحان بکنید که بخواید مثلا 10 سطر رو به زبانهای مختلف بنویسید، ببینید کوتاه‌ترین زبانها اون 10 سطر نوشته بشه کدومه؟ مطمئنا زبان عربی خواهد بود و بعد زبان فارسی. چرا؟ به خاطر این که زبان عرب این گنجایش را دارد که بتواند در درون خود کارایی های رو به دست بده که از طریق قانون الفاظ، از طریق صرف و نحو، بیان و بدیع و تصرف در لفظ و کلمه و القاء معانی در لفظ ما بتوانیم این قدرت رو داشته باشیم که بسیاری از معانی و لطایف اشارات نقد و نزج رو در پس کلمات خودمون پنهان بکنیم و این قدرت رو میده. دلیلش هم این هست که اعراب درسته در زمانی جاهل بودن و در جاهلیت عرب زندگی میکردن و بیابان نشین بودن، اما شعر در درون زبان عرب قدمتی بسیار دیرینه داره. چرا که اصلا بازی اعراب در زمان جاهلیت شعرخانی برای هم بود و در مقامی که بیابان گرد و شتر شدانی میکردن اینها شعرهای آوایی رو برای همدیگه برای خودشون درست میکردن و میخواندن و شعر عرب بسیار قدمت داره و در هیچ جا ما نمیتونیم قدمت شعر عرب رو پیدا بکنیم. من و شعر عرب من در بسیاری از جاها در مورد صحبت کردم. شما میتونید اسرار بسیار زیادی رو در درون کلام عرب شما ببینید. مثلا شما فلک رو که یک لفظ عربی هست، اگر دقت بکنید در سوره یاسین کلون فی فلک رو اگر از اول بخونی با آخر که کلون فی فلک، اگر از انتهاش بنویسی لفظ به لفظ دوباره بیایی تا اول باز میشه کلون فی فلک. دقیقا گردش و دوران رو ثابت میکنه. کلون فی فلک این یسبحون. همین صبح رو نگاه کنید، اینجا تسبیح گفتن اینجاست، اما یسبحون در اینجا به چه معناست؟ به معنای شناورند. اصلا یه معنای دیگه ای داره. در صورتی که شما ریشه لفظش رو نگاه میکنی، از ریشه حمد گفتن، ستایش کردن به معنای مستری میاد، اما اینجا میبینید معنای شناور میگید. خب پس میبینید که چقدر دایره معانی در زبان عرب گسترده است. پس خداوند اگر آمد در این زبان قرآن رو نازل کرد به خاطر این بودی که دلایلش و این که توجه به قضاوت دیگران دقیقا باید بر مبنایی باشه و رفع اتهام و گونه ای صحبت کردن، علل خصوص در مدرسه دینی که کتاب خداست، باید بتواند به شکلی باشد که قبل از این که بخواهند ایرادی بکنند رفع ایراد بکنه. چرا به بعضی از کلمات و جملات یا استدلال ها چه میگن؟ میگن کامل، جامع و مانع. به چه معناست؟ کامل بودن یعنی به تمام معنا اشاره شده باشه. جامع بودن یعنی طیف وسیعی از معانی رو شمولیت داشته باشه. و مانع از این که سؤالی بعد از گفته شدنش بخواد پیش بیاد سریعا جلوگیری بکنه. کامل، جامع و مانع. این وظیفه هر شخصی سر سخن گفتن که این رو لحاظ بکنه. حالا خداوند میخواد لحاظ نکنه؟ میگه میشه. پس در قضاوت‌های دیگران ما باید دقت بکنیم. اگر دقت نکنیم سخت متضرریم. باید اهمیت وافری بهش بدیم. پس برای این که ما در ارتباطات خودمون قضاوت‌های دیگران بدونیم کدومشون باید بهش اهمیت داده بشه، کدومشون رو نباید اهمیت بدیم، باید به دو مقوله من درونی که من چه هستم، هرچه هستم هستم، پس اینکه هستم زیبا هستم، حالا به هر شکل شمایلی که هستم باشم، من هستم پس هستم، تمام. در این زمینه هر کس بیاد به شما دیگه حرفی بزنه لاغری، دیگه مهم نیست برای دیگران چه قضاوتی میکنن، نگاه دیگران دیگر مهم نمیشه، از لاغری و چاقی خود خجالت نمیکشی، از ضعفای خود در بین مردم خجالت نمیکشی، دیگه سعی میکنی درستشون بکنی برای خودت، چون که خودت خود رو میبینی نه به خاطر دیگران. این خیلی اهمیت داره در این زمان ها، در این مقاله ها نباید قضاوت دیگران تأثیر گذار باشه، اما در جایی که انتقاد سازنده در کنار نظر دادن و آرای دیگران مطرحه باید بهش اهمیت داده بشه، چرا که مطمئن باشید اگر در اون مقام ها بهش اهمیت ندید پشتش یکی از سایه های خودتون انکار کردید. موفق و معید باشید.